بره، نزدیکتر میشه به خدا و خیلی دست پرتر میاد. تا اینکه سال 71 بود که ایشون مشرف شدن برای مکه، همراه با 71 بله همراه بودن با کاروانی که توی اون کاروان دکتری به نام آقای دکتر حکیم مومن تبریزی هم راهی شده بود. همسرم میگه که موقعی که داشتم طواف نسا رو انجام میدادم، دکتر من صدا زدن گفتن که حاجی بچه داری یا نداری؟ میگه گفتم ندارم. میگه برگشت گفت از اینجا بخوا منم میخوام، میریم انشاءالله خداوند به شما به زودی بچه خواهد. میگه گفتم دکتر ما خیلی دکترهای زیاد رفتیم، مثل اینکه خدا فعلا صلاح نمیدونه که مثلا به ما فرزندی بده. گفته تو بخوا منم اینجا میخوام. همسرم میگه رفتم بعد از اینکه طوافم تموم شد رفتم کنار قبر حضرت خدیجه، اونجا گفتم خانم من دست میندازم دامن شما، انشالله که شما دست منو رد نکنی. بعد اومدن تهران و مهمونی ها که تموم شد و اینا، یه روز برگشت گفت یه دکتری رو اونجا دیدم، اگر مثلا میخوای بی با هم بریم. بهش گفتم که دکتر دیگه ولش کن دیگه، ما دیگه دور دکتر رو خط بکشیم دیگه، هر موقع خدا حتما صلاح نمیدونه.
خیلی پزشک رفته بودم،
خیلی رفته بودم، یعنی شاید من مثلا 15 تا دکتری که همه میگفتن بهترین دکترای ایران هستن، مثلا به یکیش میگفتن پنج طلا، یکی از بهترین پزشکای مثلا ایران بودن که اصلا میگفتن هر که رفته اینجا بدون مثلا جواب برنگشته.
یعنی شما پیش پنج طلاها رفتید که طلایی نبود؟
بله، اصلا جواب نگرفتیم. گفت حالا بریم، کاری نداره که، سنگ موف گنجیش موف. گفتم بریم. ما بلند شدیم رفتیم و آی دکتر نبض منو گرفت، گفت هیچ مشکلی نداری، شما ماه دیگه باردار میشی. اومدم بیرون و برگشتم گفتم اینم یه چیزی گفت بر خودش، ولی ته دلم لرزید. اومدم خونه و اصلا باور نمی کردم. من احساس می کردم که مثلا یه مشکلی تو سیستم بدنیم به وجود اومده. خواهرم اومد گفتش که چیزه، دوست دارم جواب آزمایش تو خودم بگیرم. یعنی اینجوری اومد زنگ زد، دستشو گذاشته رو زنگ، دستشو بر نمی داشت. بچه هاشو تو خیابون ول کرده بود که میگفت دست جفت بچه همو گرفته بودن از خیابون ردشون کردن. میگه ول کردم، فقط میدویدم که به تو برسم بهت بگم فاطمه تو هم مادر. باور نمی کردم، اصلا باور نمی کردم.
این جواب ازمش دستتون بود ولی
باور نمی کردم.
اگه فقط خدا بخواد قربون خدا برم.
نه ماه خیلی خیلی شیرین و خیلی سخت.
از سختیاش و شیرینیاش برامون بگی.
سختیاش اینی که خب من اهل خیلی اهل رفت آمد بودم، همش بیرون بودم، میرفتم میومدم. نه ماه بعد میخوابیدم، من نه ماه تموم خوابیدم. خوابیدم سخت بود ولی شیرین بود، به خاطر اینکه منتظر بودم که خدا میخواد به هم بچه بده. احساس میکردم که مثلا این بچه رو وقتی به هم بده، این واقعا جدا شده یه بقیه بچه هاست. احساسم این بود که این خیلی مثلا برای من میخواد عزیز بشه. نوما انتظار تموم شد، رفتیم بیمارستان و اولش به این گفته بودن پسره، چون جنب جوشش خیلی زیاد بود، فعالیتاش خیلی زیاد بود. وقتی رفتم پیش آقای دکتر حکیم مومن، نبض منو گرفت، گفت مبارک باشه، خداوند به شما دختری عطا کرده، ولی الان اسمشو بهت نمیگم، میذارم تا زمانی که اسم گذاری کردید خودتون بیاید به من بگید که چی گذاشتید، منم براتون تعریف میکنم. بچه رو آوردیم و حدود 17-18 روزه شد، گفتیم که بریم پیش آقای دکتر ببینیم که مثلا آقای دکتر نظرش چیه، اگر داروی چیزی نیاز هستش بدن مثلا برای رشد بچه، برای همه هرچی که صلاح میدونه. رفتیم و این آقای دکتر حکیم مومن یه دکتریه که ارادت خیلی خاصی با آقا امیرالمومنین داره، یعنی اصلا خودشو گره زده به آقا امیرالمومنین. ما که رفتیم بچه رو دید، بچه رو بغل کرد، بلند شد شروع کرد چرخیدن، از ذوقش میخوند. گفت حالا همه اینا رو میذاریم کنار، اسم بچه‌تونو چی میخواید بذارید؟ برگشتم گفتم آقای دکتر، اون زمانی که شما حاج آقا رو تو مکه دیده بودید، حاج آقا رفته بودن توسل پیدا کرده بودن به خانم حضرت خدیجه، دیدم شروع که گریه کردن. گفت اگر پسر میشد چی میذاشتید؟ گفتم به خاطر غریبی امام حسن گفته بودیم اگر پسر بشه اسمشو محمد حسن میذاریم. دیدیم گریه های آقای دکتر بدتر شد. چرا؟ چون اسمی هم که ایشون انتخاب کرده بود گفته بود خدا به اینا بچه‌ای بده، اگر پسر باشه بذارن محمد حسن، اگر دختر باشه بذارن خدیجه.
اون وعده ای که با حاج آقا همسرتون دکتر حکیم مومن انجام داده بودن که گفتن تو جدا دعا کن منم اینجا دعا میکنم، پس اونجا اینو خواسته بود؟
بله خواسته بودن، گفته بودن، گفت من حجر رو گرفتم، گفتم که ای صاحب حجر، ای صاحب سنگی که از بالا فرستاده شد پایین، ای که خانه خدا رو شکافتی به خاطر اینکه فاطمه بنت اسد داخل بشه، دست تو هیچ کاری نداره، من اینجا یه وسیله بودم که این مثلا مرد مومن رو ببینم و بهش بگم که مثلا تو بچه دار میشی، بقیه کاراش با خودته، فقط من یه بهانه بودم.
یعنی مثلا شما دوره درمانی داروهای خاصی با ایشون
ادامه؟ نه اگر مثلا یه 5-6 ماه من دارو میخوردم میگفتم، ولی اینجا فکر میکنم اون اتصال سیمی که توی کنار خانه خدا و مثلا شکستن دل همسرم، چون مثلا این دکتر از راه، چون همسر منو نمیشناخ، چون میگن دعا در حق دیگری مستجاب میشه، آقای دکتر حکیم مومن اونجا دلش شکسته بود و چون طواف انجام داده بود فکر میکنم اولین دعاش هم این بوده که خدا به اینا یه بچه بده. احساسم اینه که دیگری در حق دیگری دعا کردن اینجا نشون داد به من که میگن حضرت موسی فرموده بود که دعا کن، گفته بود به بنده خدایی گفته بود دعا کن، گفته بود من گناهکارم، گفته بود در حق دیگری دعا کنیم، برای هم دعا کنیم. حالا ما هم دعا میکنیم برای اونا که ندارن، اونی که نداره خدا انشالله اگر صلاح میدونه بهش بده، اونی که نداره انشالله خدا صبرش هم بهش بده، چون صبر در کنار نداشتن فرزند خیلی مهمه.
خدا حواسش به هوای لحظه های ما هست، مراقب آسمون قلبمونه، رب نگاهمونو دنبال میکنه، صدای ضربان قلبمونو میشنوه. خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، مگه میشه از دغدغه های ما بیخبر باشه؟ ها خدا کارش خیلی درسته. میگم خوش به حال ما که بنده خدایی.
الان دخترم 23 سالشه.
خدیجه خانم بعد از چند سال به دنیا اومد؟
خدیجه بعد از 11 سال به دنیا اومد. خیلی منتظر بودم که دخترم به دنیا بیاد. دختر خیلی دوست داشتم، عاشق دختر بودم. الان الحمدلله خدیجه 23 سالشه، یه دونه پسر داره.
ازدواج کرده
بچه دار شده الحمدلله. اونم خدا یه پسر خیلی باحال و پسر خیلی خوشمزه‌ای بهش داد، ما رو از تنهایی در آورد.
اسمش چیه؟
محمد احسان.
چند سالشه؟
21 ماهشه. از اونایی که به مشکل من دوچار هستند، اول دعا میکنم هیچ کس این مشکل براش پیش نیاد، چون بعضیا واقعا توانشو ندارن، ولی بدونن که حتما خدا صلاح دونسته، یعنی با ندادن بچه بهشون خدا مصلحت دونسته بهشون نده، شاید با اومدن بچه یه چیزایی ازشون گرفته بشه، شاید خیلی ها مثلا اصرار به این دارن که خدا حتما بهشون بچه بده، ولی من فکر میکنم اشتباه. بسپرن دست خودش.
شیرینه، خیلی شیرینه وقتی نگاهت به نگاه اونی روشن میشه که سالها به خاطرش چشمت به آسمون بوده و دستت به دعا. شیرینه، خیلی شیرینه این که تو تمام سالهایی که میدویدی و به بنبست میخوردی توکلت به خدا لحظه کمرنگ نمیشد. شیرینه نتیجه صبرمونو به آغوش کشیدن.
Thank you. بار خدایا با زنده ماندن فرزندانم و اصلاح ایشان و برخورداریم از آنها به من منت نه. خداوندا برای من زندگانی آنان را دراز گردان و بر عمر آنان بیفزا و خردسالانشان را پرورشده و ناتوانانشان را توانمند کن و تن و دین و خوی آنان را برای من درست گردان و درون آنها و اندامشان و هر کارشان را که بدان توجه دارم سالم گردان و روزیشان را برای من و به دست من فراوان کن. و آنان را نیکانی پرهیزگار و اهل بینش و نیوشنده و فرمان بردار خیش و دوستدار و خیرخواه دوستانت قرار ده و دشمن و کینه توز در برابر همه دشمنانت. خداوندا اجابت فرما.
با زبان فارسی ما می‌مانیم.
اعطا و عطا. اعطا و عطا هر دو به معنی بخشش کردن و بخششه. ترکیب فعلی اونها در فارسی اعطا کردن و عطا کردنه که هر دو به یک معنیه و میتونیم اونها رو به جای همدیگه استفاده کنیم. به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 11 سوره توبه آیه 34 رو با هم بشنویم.
الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم.
آیا اینا نمیدونن که تنها خداوند از بندگانش توبه رو میپذیره، صدقات رو میگیره؟ خداوند بسیار توبه پذیر مهربانه. برخی اینا که جنگ تبوک شرکت نکردن اومدن پلو پیغمبر، گفتن که توبه رو بپذیر. یا یه میگه خدا توبه پذیره، پیغمبرم میتونه از خدا بخواد که خدا اینا رو ببخشه. توبه باید به درگاه خدا باشه. علم یعلم ان الله و یقبل توبه. اینا نمیدونن که توبه پذیر خداست و یاخذ الصدقات و خداوند صدقات را زکات و خدا میگیره. حدیث داریم چیزی که به فقیر میدی قبل از این که دست تو دست فقیر گذاشته بشه به دست خدا رسیده. ولذا حدیث داریم وقتی صدقه دادید به فقیر فوری دستتون رو ببوسید، برای که قبل از این دستتون به دست خدا رسید. ان الله یقبل التوبه و یاخذ، خدا صدقه رو میگیره. یا معنیش این باشه که چون خدا در آیه قبل فرمود پیغمبر تو از مردم زکات بگیر، چون پیغمبر به امر خدا میگیره انگار خدا میگیره. چون من اطاع الرسول فقط اطاع الله، کسی مطیع خدا باشه انگار مطیع خداست. کسانی که یبایعونک انما یبایعون الله، کسانی که با تو بیعت کنن گویا با خدا بیعت کردن. کسی که مطیع تو باشه گویا مطیع خداست. توبه فقط استغفار نیست، اشک نیست، پول دادن هم هست. به دنبالش باید اصلاح عمل هم باشه. حالی که خدا صدقه رو میگیره، یأخذ الصدقات، پس با دلگرمی بده. شما اگر بدونی تلفن کنی، خود شخص اول گوشی رو برمی‌داره میگه آقا بده من با صحبت کنم. خدا میگه با من صدقه رو تعبیر میگیرم، تو به حسب ظاهر پولتو میدی به فقیر، در واقع به من میدی. خب اگر قبل از اون که بدم به فقیر خدا تعبیر میگیره، چرا اسکناس کنه؟ چرا لباس کنه؟
تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیرد.
حدیث دارین چیزی که خدا میگه صدقه که میده خدا رشدش میده که بندازه کوه احد میشه. نگاه یه خورما دهن یک یتیم میذاری، حدیث داریم این خورما کوچیکی به اندازه رشد میکنه که روز قیامت میگه او چه ثواب بزرگی به خاطر یه دونه خورما. میگه بله خدا رشدش داد. جای دیگه بار فرمان یربو، یربو یعنی رشد میده صدقات را. گاهی میگن آقا ما که مالیات از میدیم دیگه سر خمس بدیم، سر زکات بدیم. جوابش اینه، مالیات مربوط به شخص شماست. شما تو خونه موزاییک سنگ میکنی یه پول هم میدید بیرون خونه شهرداری اثبات کنه، تو خونه قفل میزنی بیرون خونه میگی پلیس هست، تو خونه چراغ روشن میکنی بیرون خونه میگی کوچه روشن باشه، تو خونه کپسول آتش نشانی داری بیرون خونه ماشین آتش نشانی، تو خونه گلدون و باغچه داری بیرون خونه میگی پارک میخوام، تو خونه اکسید آسپرین چهار تا قرص داری بیرون خونه میگی درمونگاه. پس ببینید یه پولی تو خونه خودم خرج میکنم، یه پولم به دولت میگم بیرون خونه درست کن. اون پولی که به دولت میدی به عنوان مالیات برای که مشکلات بیرون خونه شما رو حل کنه، کار به فقرا نداره. ولی خمس و زکات، زکات مال فقراست، خمس مال تبلیغ دینه، دین روش کنه. اونو باید قصد قربت بکنی، قصد قربت نکنی باطله. ولی مالیات قصد قربت نمیخواد، با زورم میتونن ازت بگیرن. خمس و زکات میری میدی، مالیات ازت میگیرن. اگر شما رو به دیوار بستن پولا در بردن که خب بسیار آدم سخیه، به دیوار بستن پولاش در بردن که اونا نیست که. هم دادن قصد قربت میخواد، با پا خودت میدی به شخص میدی که با ثبات ترین با تقوا ترین، بره دین میدی بره فقرا میدی، غیر از مالیاتی که میدی بره پشت خونت اثبات بشه پارک خونه و نمیدونم چی و چی درست کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شبکه رادیویی جوان.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
پسرم دنیا پا بر جا نمی ماند مگر به همان شکلی که خداوند آن را قرار داده است، گاهی نعمت، گاهی گرفتاری و سرانجام پاداش در روز رستاخیز یا آنچه او خواسته و تو نمیدانی از کیفرهای دنیوی. به نام خدا. سلام. جلگه ها بایر می شوند، دل ها ساخته می شوند، آدم ها رنگ عوض می کنند، سارها از بالای شهر به دورترین نقاط جهان کوچ می کنند، همه چیز عوض می شود، از پس خرابه ها رنگین کمان سرک می کشد، گاهی خوب می شود، گاهی بد می شود، گاهی نعمت از سر روی موجودات بالا می رود. امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام در این حیطه چنین میگویند: پسرم دنیا پا بر جا نمیماند مگر به همون شکلی که خداوند آن را قرار داده است، گاهی نعمت، گاهی گرفتاری و سرانجام پاداش در روز رستاخیز یا آنچه او خواسته و تو نمیدانی.
نهج البلاغه رو نه شو بخواین خیلی وقت نخوندم، ولی خب هستش دیگه، تو خونمون هست.
کتاب خونه خونه؟
تو کتاب خونه خونه هست.
آخرین بار کی بهش مراجعه کرد؟
آخرین بار دروغ نگم خیلی وقت گذشته، قبل از ازدواج.
همراه الفبای زندگی حاج آقا عطابکی در این باره بیشتر توضیح میدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. چقدر قشنگه امیر مومنان علی علیه السلام ما رو به عنوان پسرم خطاب بکنه. چقدر زیباست که امیر مومنان علی علیه السلام ما رو نصیحت بکنه. امیر مومنان علی علیه السلام به عنوان یک صاحب نصیحت در نامه 31 نهج البلاغه نصیحت‌هایی رو برای امام حسن و برای همه جوانهایی که میشینن پای نهج البلاغه امیر مومنان و برای همه آدمایی که از محضر نهج البلاغه استفاده میکنند نصیحت‌هایی رو بیان میکنه. یکی از نصیحت‌های امیرمومنان اینه که حواستون به دنیا باشه. دنیا این نیست که شما فکر کنید همیشه خوشی باشه، بلکه دنیا گاهی نعمت، گاهی گرفتاریه و هر کاری که شما دارید تو این دنیا سرانجام پاداشش تو روز رستاخیز و در روز قیامته. بعضی چیزا هم که تو دنیا اتفاق میفته و ما نمیدونیم چیه، اینها کیفر اعمالیه که انجام میدیم. چقدر قشنگ امیر مومنان دنیا رو برای من و شما توصیف کرد. دنیایی که پر از دست اندازه. یه روز بر بلنداییم، یه روز بر فرود قرار گرفتیم و یه روز نعمت داریم و متنعم به نعمت ها هستیم و یه روزم گرفتار سختی های دنیا. این حقیقت دنیاست، این واقعیت دنیاست. دنیا فقط خوشی نیست، دنیا فقط سختی نیست. هم خوشی داره هم سختی داره، هم نعمت داره هم گرفتاری داره. کسی که باور بکنه دنیا فقط نعمت یا فقط گرفتاری نیست، نوع نگاهش به دنیا خیلی متفاوته. حواستون باشه دنیا پر از نعمته و خیلی هم گرفتاری داره. بالا پایین دنیا خیلی زیاده. دلخوش نکنیم به نعمتهایی که به اون رسیده و خیلی هم نگران نباشیم از گرفتاری هایی که گرفتارش شدیم. اینا همشون گذرا هستند و دنیا بالا پایین زیاد داره.
در نهایت به اصل اصیل خود باز خواهیم گشت. در عمر جهان روز رستن روز غریبی است.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی، شبکه رادیویی جوان.
خدا او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور توست، صبح ما از نور توست، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام خدا.
سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این لحظه های زیبای سحر. همراه شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان. لحظه های سحرگاهی بیایم خدا رو شکر کنیم به خاطر نعمت و محبتی که به هممون عطا کرده که سحر بیدار باشیم، تو این لحظه ها ذکر و نام خدا رو بر زبون بیاریم و یاد خدا کنیم، و چقدر خوبه که به یاد هم باشیم، در حق هم دعا کنیم. انشاءالله که بهترین ها نصیب هممون بشه به لطف خداوند بخشنده و مهربان. الهی
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشوید.
به نام خدا. خدا الهی شکر این لحظه های ناب سحر در کنار شما هستیم. باسم مهر و محبت خداوند یک جور دیگه ای، با یک حال دیگه ای، با یک انرژی دیگه ای شامل حالمون شده که سحر بیدار باشیم. امیدوارم هممون اهل دعا، راز و نیاز و خواستن از خدایی که خیلی خوب می بخشه. حاج محسن گمار سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومد.
سلام خدمت شما، امیدوارم که تو این برنامه به نام خدا مثل اسمش همیشه کارهامون رو با نام خدا شروع بکنیم، و امروزم
انشالله
این سحرم یک اتفاق خوب رو با هم رقم بزنیم. در خدمتم.
به امید خدا زنده باشید. ممنون از لطف و محبت شما. قرار امروز به کجا برسیم؟
امروز قرار امام سجاد علیه السلام ما رو ببره توی فضای امیدواری.
به به،
جالبه. من بعضی وقتا وقتی پای دعای ابو حمزه صومالی خودم میشینم تنها تو حرم امام رضا، یه گوشه‌ای باز میکنم، با این ابو حمزه صومالی صفا میکنم، چون خیلی چیز به آدم یاد میده. مثلا این عبارت رو دقت کنید: و اعلمو انکل راجی به موضع اجابه. امام داره میگه که من میدونم تو باعث امیدواری منی، تو باعث میشی من احساس موفقیت بکنم، تو باعث میشی من
انگیزه داشته باشم،
انگیزه پیدا کنم، من با انگیزه میام سراغ تو برای گرفتن حاجاتم، برای دریافت محبتت، برای، چون دیدی خیلی وقتا آدما وقتی میخوان از کسی یه چیزی بگیرن با ترس و اضطراب میرن، نکنه رومون رو بندازه زمین،
بله،
نکنه تحویلمون درست نگیره. گاهی اوقات بعضیا به بنده گفتن، خودم هم شده همین جوریا، که چه جمله‌ای بگم، چه جمله سازی کنم، چه رفتار سازی داشته باشم که طرف خوشش بیاد تحویل بگیره. برعکس، خدا اصلا نمیذاره من و شما احساس ترس، نگرانی، معذبی کنیم. خدا میگه هر بار خواستی بیا. خدا تو چرا یه جوری هستی که من جسورم میشم به سمت تو میام؟ جدای از امیدواری طلبکارم میشم. خدای متعال میگه این خصلت رو چرا شما در قبال هم ندارید؟ چرا من یه آدمی نیستم که وقتی مردم به سمت من میان، یه درخواستی دارن، یه کاری دارن، من انقدر خوب برخورد نمی کنم که او خجالت نکشه، شرمنده نباشه، برای اینکه احساس بکنه بعد موقع اومده مزاحم من شده؟ به خاطر این دیدید آدمای محترم وقتی به یک کسی زنگ میزنن میگن که فلانی ببخشید بد موقع است،